شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام‌های گرم و صمیمانه خودم را سار تک تک آنها می‌کنم و به خصوص زندانیان سیاسی، قهرمانان در زنجیر که با تحمل درد و رنج پیام‌آوران آزادی و دموکراسی برای فردای ایرانی آزاد، آباد و مستقل هستند.
درود مجدد بر شما. جناب نقاشکار، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار نقض حقوق بشر در ایران.
همونطوری که شما و شنوندگانتون مطلع هستن، در آستانه 18 تیر هستیم و تحرکات مختلفی در جامعه هست، چه در دانشجویان و سایر اقشار مردم برای گرامی داشته چمین روزی و همچنین از اون طرف هم نیروهای سرکوبگر طبق معمول برای جلوگیری از گرامی داشته چمین روز تمام نیروها و تا توان خود رو به کار می‌برن که ممانعت کنن مردم بتونن یک گرامی داشت رو از اون روزهایی که وحشیانه به دانشجویان و مردم تهران و شهرستان یورش بردن و تعدادی رو به خاک و خون نشوندن و از جمله اونها زنده یاد دانشجوی عزت ابراهیم نژاد که هنوز فی‌الواقع خون به ناحق ریخته او، اونهایی که باعث و بازش هستن به مجازات یا به محاکمه کشونده نشدن و همچنان آزادن و مشغول انجام چنین جنایت هایی هستن. کما این که سال گذشته، سال 88 به مناسبت گرامی داشته 18 تیر، تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر شدن و به اردوگاه مرگ کهریزک منتقل شدن که 3 نفر از اونها محسن روح الامینی، امیر جواهرفر و محمد کامرانی، البته 4 نفر و بعد پزشکی که به خاطر لو نرفتن جنایت هایی که در اونجا صورت گرفته به طرز مشکوکی به قتل رسوندن.
بله، پزشک وظیفه دکتر رامین پورندرجانی که از ترس افشای راز کهریزک به قتل رسید.
و خب چند روز پیش هم فی‌الواقع دادگاهی تشکیل شد، دادگاهی غیر علنی و غیر مستقل، و بعد از تشکیل اون دادگاه حکمی رو صادر کردند و 2 نفر رو محکوم به مرگ و بقیه رو هم انفصال از خدمت یا بازداشت‌های کوتاه مدت به اونها تعلق گرفت، در صورتی که نام هیچ کدوم از اینها برده نشده. شواهد، افراد زیادی، تعداد زیادی در اونجا شاهد جنایت‌ها بودن و حداقل چندین گزارش یا چندین نفر از اون کسایی که مشاهدات خودشون رو نوشتن و به بیرون دادن، از جمله یکی از روانشناسان بود که سال گذشته مرداد ماه مدتی رو حدود 85 روز در اونجا بازداشت بود و شاهد جنایت هایی بود که علیه دانشجویان و جوانانی که در اعتراضات دستگیر شده بودند و به اونجا منتقل شده بودند بیان کردند و همچنین کسان دیگه. البته در اونجا خب مشخص بود چه کسانی در دو قسمت، قسمت قوه قضاییه که سعید مرتضوی، حسن زارعی دهنوی و فردی به نام حیدری فرد که از بازپرس‌های و تیم سعید مرتضوی بودند، دستور انتقال دانشجویان را به اون اردوگاه مرگ صادر کرده بودند و در اون اردوگاه مرگ واقعا کسایی که متصدی بودن چون که زیر نظر نیروی انتظامی بود، احمدی مقدم، احمد رضا رادان، سرهنگ پاسدار کشمیری، سرهنگ پاسدار حقی، سرهنگ پاسدار آمریان و سرهنگ پاسدار کمیجانی، سروان پاسدار زندی، خمیس آبادی، حسینی، موسوی و ماکان. این نفراتی بود که به هر حال اونهایی که از اون اردوگاه نجات یافته بودن اسامی اونها را به بیرون دادن و سال گذشته هم از طرف فاینو بشر و دموکراسی انتشار یافت و اونها در اون زمان حداقل 10 نفر بودن که حاضر بودن چه در دادگاه هایی که در داخل ایران تشکیل میشه، البته اگر مستقل و علنی بودن، و یا در دادگاه های بین المللی شرکت کنن علارغم ریسک جانی که داشتن، مشاهدات خودشون و همچنین آن چیزی که برشون رفته بود رو بیان کنن، که متاسفانه برای فرار از این قضیه هنوز این مشخص نشده و همینطوری که شما و شنوندگانتون مطلع هستید، احمد رضا احمدی مقدم و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامیه و احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامیه و این چنین کسانی رو خود خامنه‌ای منصوب میکنه چون که ولی فقیه و فرمانده کل قواست و از طرفی خود قوه قضاییه رو رئیسش رو منصوب میکنه، به خصوص کسایی که پرونده زندانیان سیاسی رو در دست دارن مثل دادستان و معاونش که معاون امنیتی نامیده میشد و الان از کار برکنار شده و جزو کسانی هستند که متهمان این پرونده هستند ولی نامی از اونها نیست و سعی دارن که همون گونه که نقدی رو در اون زمان که به در زمان 18 تیر 78 به دانشجویان حمله کرده بود و پس از دادگاه های سوری او را آزاد کردن، چنین شرایطی رو میخواهند برای اون کسایی که فی‌الواقع توی سطح مجریان بودن، چون که اینهایی که ما نام بردیم از سعید مرتضوی، حسن زارعی دهنوی و حیدری فرد در قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم که گفتیم احمدی مقدم، احمد رضا رادان و سایرین، اینها مجریان اوامری بودند که آمرینش پشت پرده است و همونطوری که سلسله مراتب را ما طی کنیم خب نهایتاً به خود علی خامنه‌ای میرسیم که از آمرین این پرونده هست.
بله دقیقاً بنابر اطلاعاتی که مدت‌ها قبل به دست ما رسیده، سرپرستی و مسئولیت مستقیم تمام این جریان‌های سرکوب و جنایت مثل لباس شخصی‌ها، گاردهای مخصوص و تمام نیروهای ویژه متجاوز به مردم که هیچ گونه مانعی هم پیش رو ندارن، شخص خامنه‌ای و فرزندش مجتبی است و به دستور اوناست و هیچ کسی هم نمیتونه مانع اینا بشه، مثل همون گارد جاویدان شاه یا کمیته مشترک محمد رضا پهلوی، دقیقا همون شکل.
دقیقا برحال البته که اینها خب مسئولیتشو به عهده گرفتن چون که همونطوری که عرض کردم ولی فقیه فرماندهی کل قوا را در دست داره و این دوتا نیرو، چه اونای نیروهای انتظامی و چه قوه قضایی رو خودش منصوب میکنه چه این افرادی رو،
به خصوص این جریان زیر نظر خودشه، این جریان مشخصاً به دستور خودش و زیر نظر خودشه. یعنی مسئولین اینها غیر از خودبو و پسرش و اون سازمانی رو که برای سرپرستی اینا تعیین کرده و زیر نظرشه به هیچ کس پاسخگو نیستن. اطلاعات جمع میشه میبرن پیش ایشون، وقتی آقای رهبر دستور میده که چه بکنین و چه نکنین و فرمان صادر میکنه که یک مشت اوباش، اراغزل، جنایتکار و شعبان بیمخا به جان مردم بیگناه ما به ویژه دانشجویان، دخترها و پسرهای جوان و حق طلب ما بیفتند و بکشند و شکنجه کنند و تجاوز و بسوزانند. این بحث غیر از مسئولیت قانون اساسی برای ولی فقیه، این موضوع مسئولیت مستقیم اجرایی این شخصه.
دقیقا. به هر حال این موضوعی که هنوز رسیدگی نشده و خب رسیدگی نخواهد شد و قصد بر اینه که تعدادی رو قربانی کنن و پرونده رو خاتمه ببخشن، در صورتی که مجریان و آمرین اصلی رو از اونجا فلواقع حذف کنن و نذارن که به سزای اعمالشون یا در دادگاهی صالح رسیدگی به اعمال اینها بشه، که ما بعد از صدور این حکم شاهد این بودیم که حداقل پدر چه وکلای آقای امیر جواری فر و چه برادرشون نسبت به این اعتراض کردن و خواهان محاکمه آمرین و عاملین اصلی هستن. همچنین پدر محمد کامرانی چنین در مصاحبه‌های خودشون چنین چیزی رو اعلام کردن و به حق هم هست و میبایست این مسئله صورت بگیره و نمیشه. این دوران 78 نیست که بشه شرایط رو به گونه دیگه تغییر داد، چون که همزمان ما شاهد اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین ملل هستیم و اون هم اعلام کرده که آمرین و عاملین اصلی باید به طور واضح و مشخص روشن بشه و به میز محاکمه کشونده بشن. یعنی این مسئله نه تنها قابل پوشاندن نیست، بلکه موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی رو با خودش داره. ما در حال حاضر در شرایطی هم به سر میبریم که چه سازمان‌های حقوق بشری و چه مراجع بین‌المللی روی مسئله حقوق بشر حساس‌تر عمل می‌کنن. اون هم مدیون خون‌ها، رنج‌ها و دردهایی که جوانان این میهن متحمل شدن و اینگونه وادار کرده جهانیان را که به حمایت از مردم تحت ستم ایران بپاخیزن. که به هر حال این مسئله‌ای هست که باید پیگیرش بود، چه در محافل بین‌المللی به خصوص سازمان‌های حقوق بشری دست توه بالا و چه در جاهای دیگه که آمرین و عاملین اصلی به میز محاکمه کشونده بشن در یک دادگاهی علنی مستقل و به جنایت‌های اونها رسیدگی بشه. موضوع بعدی ما موضوع فلواقع همون کهریزکی که جنایت‌هایی که درش صورت گرفت و بهش اشاره کردید و مواردی که در آن اتفاق افتاده و کس آمرین و عاملینش رو تا حدی در اینجا به سمع شنوندگانتون رسوندیم.
بله.
موضوع بعدی بحث ما مسئله زندانیان سیاسی است که در روزهای اخیر شاهد فشارهای طاقت فرسا و محدودیت‌های مختلف در زندان اوین به خصوص بند 350 بودیم. قطع آب به طور مستمر و چند ساعته، نبود وسایل خنک کننده، اون هم در شرایطی که درجه حرارت گفته میشه تا در حدود 40 درجه بوده و شرایط طاقت فرسایی و غیر قابل تحملی رو برای اونها ایجاد کرده. از طرف دیگه تعداد زیادی از زندانیان رو از بند 209 240 دوی عرف سپاه، بند 7 و 8 رو به بند 350 منتقل کردن و گفته میشه در حال حاضر در هر بند یا در هر سلول باشه در هر سلول بین 40 الی 50 نفر زندانی سیاسی جا داده شده که و اکثر اینها بیش از 1/3 زندانیان زمین خواب هستند، یعنی فضایی یا جایی وجود نداره که تختی برای اونا قرار بدن که بتونن رو تخت ها استراحت کنن. همطور که مطلع هستید اکثر این زندانیان در اثر شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی که در بند های 209 و 240 و 2 الف سپاه برای اونا به کار برده شده دچار ناراحتی های جسمی متعددی هستن و خب در چنین شرایطی قرار دادن اونها یک نوع دیگر از شکنجه های روحی و جسمی برای زندانیان سیاسی محسوب میشه.